بودن و نبودن دیگه.
گاهی وقتا یه نفر برای حفظ سلامتی یه عزیزی میگه من حاضرم کلیه خودم رو مثلا بفروشم، مثلا میگن.
درست اشاره کردیم به اون بنده خدایی که هرچی پول داشت داد که یه نصف قمقمه آب بگیره و نداد.
نداد. خب یادی کنم ایام شهادت و وفاداری، میخوام یه نکته رو مثال بزنم. شهید محمد تقی شرعی،
بله،
فرزند آیت الله محمد علی شرعی. شهید شرعی حکایت جالبی داره. اسمش محمد تقیه، روز میلاد امام جواد علیه السلام به دنیا اومده، روز میلاد امام جواد شهید شده.
به به.
و 25 سالش هم بوده، یعنی خیلی امام جوادیه. و جالب اینه پدر ایشون آیت الله شرعی روز شهادت امام پسرش که روز میلاد امام جواد علیه السلام بود، ختم نمیگرفت برای پسرش، جشن میگرفت، جشن میلاد امام جواد میگرفت.
شهادت ولادت،
شهادت فرزندش رو، بله، روز میلاد امام جواد جشن میگیره. بعد وفاداری و فداکاری رو هم بگم، ایشون دو سه سال روز بزرگداشت گرفت برای پسرش، دیگه نگرفت. خب آیت الله شرعی بود، طبیعتا وقتی مراسم میگرفت ممکن بود شلوغ بشه مراسم،
بله،
اونم تو اوج جنگ بالاخره مراسم شهدا زیاد بود، ممکن بود پایین بالا بشه، مخصوصا سال دوم سوم کسی نمیگیره، کمتر میشه. ایشون مراسم رو تعطیل کرد، روز مراسم جشن میلاد امام جواد که روز سالگرد پسرش بود رو هم تعطیل. بهشون گفتن آقا شما برای چی تعطیل کردید؟ خب یاد از شهید محمد تقی میشد. گفت با خودم گفتم اگر یک پدر شهیدی بیاد اینجا و بعد بگه من برای پسرم نمیتونم سال دوم و سوم مراسم بگیرم، یا اگر بگیرم اینقدر جمعیت نمیاد، بالاخره شخصیت و جایگاه آیت الله شرعی کمک میکرد، ممکن بود وزرا بیان، مسئولین بیان. با خودم گفتم اگه دل یه پدر شهید من آزرده کنم به خاطر اینکه نمیتونه برای پسرش سال دوم و سوم مراسم بگیره، من جواب خدا رو چی بگم؟ این ثواب نداره. ببینید این فداکاری و وفاداریه
و دینداری
و دینداریه، یعنی چون این به خاطر دل خودش نیست که این کارو میکنه، به خاطر همون خدایی که بچهش رو جوانش رو از خدا گرفته و به او داده داره این کارو میکنه. روز ببینید اصلا اتفاقات و گفتگو رو میبینید آقای خانی چه جوری به هم،
بله،
گره میخوره. خب حالا وقتی که حضرت امام سال 59-60 میدونن حضرت امام یک مرحله به خاطر قلبشون بستری شدن،
بله،
همون اوایل انقلاب. خب طبیعتا خیلی هم پخش نشد، هم نمیدونستن. خب آیت الله شرعی چون تو جامعه مدرسین بود و اینها،
بله،
طبیعتا خبردار شد. صبح زود وقتی که خبر شد که مثلا حضرت امام تو فلان بیمارستان هست، محمد تقی شرعی شبانه میره و با وسایل اون وقت هرچی که بوده خودشو میرسونه تهران، خودشو میرسونه بیمارستانی که امام بوده، خودشو میرسونه به رئیس بیمارستان، میگه آقا بنده محمد تقی شرعی فرزند آیت الله شرعی در سلامت کامل عقل و هوش و اینا، جدی می‌نویسن در،
بله،
سلامت کامل عقل، میخوام یه خواهش از شما بکنم. فکر نکنید احساساتی شدم، فکر نکنید رو عاطفه این کارو میکنم، یا مثلا
کاملا فکر شده،
کاملا فکر. میخوام از شما خواهش کنم که قلب منو پیوند بزنید به امام، قلب من رو
پیوند بزنید.
گفتن آقا این چه حرفیه؟ گفت نه من فکر نکنم، واقعا میگم
الان جوگیر شده باشم.
نه نه من فکر کردم. و اون پزشک متقاعد میکنه رئیس بیمارستان شهید بزرگوار محمد تقی شرعی رو متقاعد میکنه که آقا حضرت امام سلامت بر میان بیرون، نگران نباشید، قلب حضرت امام اینجور نیست که نیاز به پیوند داشته باشه. دوباره اصرار میکنه و بعد میمونه تا خبر سلامتی امام رو بگیره. و جالبه خواهرش میگفت ما بعد متوجه شدیم ایشون غذا نمیخوره، گفتیم چرا؟ گفت من نذر کردم. بعدن فهمیدیم ایشون رو تو بیمارستان وقتی که قبول نمیکنن ماجرای پیوند رو، نذر میکنه که ان شاءالله حضرت امام سلامت از بیمارستان بیاد یک سال تمام روزه بگیره،
به به،
و غیر از حالا دو روز حرام، و ایشون روزه میگیره. ببینید این دینداریه و ایثار و فداکاری و کاملا مثلا عقله. ببینید احساساتی نشده. ببینید ما گاهی وقتا بعضی از موضوعات رو مثال میزنن، میگن
احساس فلانی جوگیر شد،
جوگیر شد. نه جوگیری نیست، این یک معرفت دستش هست. اون معرفت، اون آگاهی، اون عقل رشد یافته و نورانی، اون عقل میاد و عواطف و احساساتش رو مدیریت میکنه. برای همین در اوج عواطف و احساسات احساساتی نیست. این اینجور نیست که مثلا احساساتی شده باشه. دیدی احساساتی ها گاهی وقتا احساساتی میشن، عصبی میشن، گاهی احساساتی میشن، خیلی میگن که با یه مویز گرمیشون میشه، با یه کیش میشه، مثلا گرمشون میشه با یه چیز دیگه، با یه قوره سردیشون میشه. این نیست، معرفت واقعیه، برای همین دوام داره. خب حالا این فداکاری تو هر دوره نمود داره.
در خصوص شهید محمد تقی شرعی برام جالب بود که در زندگی نامشون اومده، الان من یه لحظه جستجو کردم. اسخای میگم نوشته شهید شرعی شعار الله اکبر رو در پشت بام ها پای ریزی کرد.
ایشون یه بوغی درست کرده بود،
بله،
مثل این بوغایی که الان تو ورزشگاه بوغ میزنن. ایشون ممنوع بود، مثلا حکومت نظامی بود،
بله،
نوجوانی بود، ایشون یه بوغ درست کرده بود، رفته بود بالا پشت بام و تو بوق تو بوقی درست کرده و شعار میداد. خب سر صدا میشد این برابر، یواش یواش این رو با شکست. بله رضوان الله علیه.
بسیار عالی، بفرمایید. خواهش می‌کنم، گفتم اینم جالبه.
ببینید امروز انگار سهمیه دارن همه شهدا، باید اسم ببرن. نام قمر بنی هاشم میگفت که علم کند به عالم شهدای کربلا را. بله. این علمداری حضرت قمر بنی هاشم انگار داره تفاوتش رو خودش نشون میده و آشکار میکنه. باید مرتب آدم باید هی به دلش بشارت بده این علقه و علاقه رو و محبت رو، و از عمق جانمون درود بفرسیم بر تمام کسانی که در نسب ما تا امیرالمومنین این محبت و ولایت رو رسوندن و چشوندن به ما و این گوهر رو در اختیار ما
مادرها رو حفظ بکنه.
الهی آمین. من آقای خانی همیشه میگم ما مثل بچه پولداری میمونیم که یک کیسه الماس گرانبها مفت به دستمون رسیده و کسانی سرش جون دادن تا به ما رسیده. ما الان چون راحت داریمش همینجوری میگیم انگشتر رو کجا گذاشتم؟ فکر کنم گذاشتم رو اوپن. بابا این چیزی نیست که تو راحت بذاری رو اوپن بری به کارت برسی.
خیلی دنبال اینه.
این خیلی سرش هزینه داده شده. میدونید اینه. ما این گوهر، این الماس درخشنده محبت اهل بیت، عرض کردم این محبت اهل بیت در ایران مدیون امام رضاییم.
بله.
امام رضا اومد ایران رو واسه خودش کرد و نگه داشت. بعد خواهرش اومد در قلب ایران جای گرفت، برادرش اومد پای ایران شد، احمد ابن موسی، و ما رو بالا کشید. ببینید ما بر این سفره نشستیم. البته میگفت که علم کند با عالم شهدای کربلا، الان قمر بنی هاشمه که به قول بنده خدای بود میگفت که گاهی وقتا آدم طرف ممکن خدا رو هم قبول نداشت باشه، ولی میگه به حضرت ابوالفضل، یعنی حضرت ابوالفضل این وسط مرزهای همه چی رو تسخیر کرده، قلبها رو تسخیر کرده. ما دوباره باید برگردیم بین که این وفاداری به یه دینداری برمیگرده. منتها وفاداری یعنی چی؟ یعنی شما پایبند باشی به یه عهدی. وفا به عهد ما داریم تو قرآن. بله. میگه اوفو بالعقود، به عهد، به وفا. این وفا و عقد و عهد با همه. ما پایبند به چه چیزی باید باشیم که وفاداریمون ثابت بشه؟
دین.
احسن. این دینداری ما به ما میگه پای چی وایسیم. ما متعهد به تاریخمون هستیم، ما باید وفادار به این تاریخ بمونیم، تاریخی که لا یظلمون ولا یظلمون. ما چند هزار تاریخ، یادم یه بار یه کسی میگفت که در تاریخ 2500 ساله ما فلان طور داشت حمایت میکرد، این مقدار نقد داشت به جمهوری اسلامی. گفتم که چرا 2500 سال؟ گفت نکنه 1400 سال. منظورش این بود که مثلا دوره اسلامی. گفتم نه، 5000 سال، 7000 سال، 11000 سال، بقیه شو کی دوزیده؟ اگر به 2500 سال و شاهنشاهی، چرا 2500؟ پس شهر سوخته سیستان 5000 سال سابقه رو کی میخواد جواب بده؟ فقط آفتابه یکش شده تو منطقه لرستان 3500 تا 4500 سال قدمت داره.
بله.
فقط سنگ نوشته های کازرون 1800 سال تا 2000 سابقه داره، تپه‌های کاشان نزدیک 9000 تا 11000 سال قدمت داره، برخی از آثار کشف شده در اطراف تهران و شهر ری و دماوند
درویش قم
نزدیک 8000 سال سابقه، 10000 سال سابقه. این رو اینم باید پایمن بشه. این امانتیه که تاریخ، یعنی این ذره ذره این الماس تراش خورده به دست ما رسیده.
بله.
البته وقتی که به دست گوهر تراش عالم وجود حضرت رسول اکرم افتاده، اون وقت این گوهر تجلا پیدا کرده. بله، یک محبتی از اهل بیت در ایران پذیرفته شده. برای همین ایرانی ها وقتی که مواجه شدن با اسلام فهمیدن که این اسلام ربطی به نژاد نداره و با زیرکی تمام گرفتن و کمکش کردن.
بله.
یعنی ما در ایران هم اسلام، این خدمات متقابل اسلام و ایران که شهید مطهری میگه، هم اسلام به ایرانیت ما کمک کرد و هم این ایرانی با تمام فداکاری و ایثار خودش، به البته زیرکی، من همش هم فداکاری نیستا، کاملا زیرکانه است. یعنی فهمید که اگه بخواد این گوهر رو نگه داره، یه بالی به قدرت اسلام میتونه اونو تعالی ببخشه. بعد پیامبرم اونو داره، سلمان رو هم ما داریم. بعد میرسیم تا الان. اون وقت وفاداری یه جایی به مجاهدت و جانفشانیه، یه جایی به نوشتنه، یه جایی به خریدنه، یه جایی به نخریدنه. ببینید این وفاداریه. گاهی وقتا به کارمندی کردن خوبه، گاهی وقتا به درس خوندن خوبه.
هر جا که هستی نقشه تو خوب ادا بکنی.
وفادارانه ابوالفضلی به قول داشت مشجا میگن، میگن ابوالفضلی یا به مولا حضرت عباسی. این حضرت عباسی قسم نیست، مرامه.
درست، بسیار عالی. یه فرصتی رو بگیرم از شما، باز هم با شما خواهیم بود در این روز بسیار قشنگ که مژده ای حزب خدا یار حسین آمده است، سید و سالار انصار حسین آمده است، عید میلاد علمدار حسین آمده است، صدق و صفا آمده، عشق و وفا آمده است.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان.
در بهاری ترین ماه زمستان، بهمن خاطر انگیز و جاویدان
46مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را
در کنار هم جشن میگیریم در صبح آزادی.
جانم وطنه قربان، اومایتنه قربان، اونده گلدن تیکندن هر نبیتنه قربان.
وطن مرز دلیر و وطن ای خاک شیر و وطن ای کرد دست تو بیاد دوست.
گیره دنیای شور هم نوایی چره وستی.
صبح آزادی دهی مبارک فجر، هر روز 9:30 صبح، رادیو معارف.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان.
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
سلام، سلام خش به کاکایل و بادیل خوب خم، دلاتو خش، چاله هاتون پر تش. پرچم ایرون کشورم برای ما نماد صلابت و پایداری ملت ایرونه، نماد جنگل های سبز شماله، رنگ سفیدش نماد کویر ایرون و رنگ قرمزش رنگ خورشید و رنگ خون شهدامونه. حکیمه باقری هستم، دختر ایرون، زبوم ایرون.
متشکرم. من تو اون سفر قبلیم یادم رفت به باوانم کردای عزیز سلام بگم، ایشالله که سالم باشن. 937-1327 نوشتن پرچم ایران برای من نشانه مقاومت مردم ایران است. 919-6214 شما گفتین پرچم ایران برای من نماد عشق، عزت و سربلندیه.
پرچم ایران برای من نماد عزت، اقتدار، استکبار ستیزی و اسلام نام محمدی است. خدا نگهدار.
پیامکی بعدی رو براتون بخونم. اعظم خانم نوروزی از خاستگاه انقلاب اسلامی، شهر خون و قیام، شهر مقدس قم، نوشتن پرچم برای من نماد اقتدار کشورمه. بیتا خانم زارعیان از پایتخت ایران عزیزم، تهران زیبا و با شکوه، گفتم پرچم ایران نماد شکوه و عظمت و پیروزیه.
پرچم ایران برای من نماد لاله سرخیه که از خون شهیدان انقلاب رویده. ممنونم از برنامه خوبتون. لیلا هستم از تهران.
روح الله حبیبی عزیزم از عراق بسیار دوست داشتنی، گفتن پرچم کشور عزیزم ایران رنگ سفیدش صلح و دوستی، رنگ سبزش آرامش و پاکی، رنگ قرمزش زنده نگه داشتن خون شهیدان و همیشه ایران زنده و جاویدان.
پرچم ما برای من نماد سرفرازی و اقتدار است. عیدتون مبارک. یاری پر از استان ایلام. خدا نگهدارتون.
بریم به کاشان. خانم آقای حیدرزاده نوشتن پرچم ایران برای من نمادی از گذشت و ایمانه. خانم آقای طاهری هم از بابل نوشتن پرچم ایران نماد زندگی، امید، عشق، خاطرات گذشته و حس خاطرات گذشته و وطن دوستی ایرانیان میباشه. خیلی متشکرم.
من آن جان باز دین کبریایم، حقیقی پیرو شیر خدایم، من از جاماندگان کوی عشقم، سفیر جبهه کرب و بلایم، به حمله هم تو شیران شکاری، شهید زنده راه بلایم، مرادم بوده است پیر جماران، مرید حضرت روح خدایم، امیرم رهبر جان باز ایران، به فرمان ولایت جان فدایم.
سایبانی دارم که سه رنگ است و به آن میبالم، از پلیدی دور است، کمترین قیمت آن جان است، نام آن پرچم ایران است. مسعود آقای ملکی از شازند عراق.
خب احمد آقا گفتی که دیشب منزل آقای محسنی موندین ها؟ اتفاقا از آشنای ماست، جوون خیلی خوبیه.
آره یادم چند وقت پیش یه دوره آموزش کار با رایانه برای اهالی روستا گذاشته. آره.
چه جالب.
یعنی از روستای علی آباد که حدود 15 کیلومتر راهه هفته دو بار بیاد اینجا که درس بده.
بله. میگفت هفته دو جلسه میام اینجا که بهتون کامپیوتر یاد بدم. میگفت هر کسی که کامپیوتر بلد نباشه بی سواد محسوب میشه.
بله. گفتیم ما نمیخوایم کامپیوتر یاد بگیریم، اگه بلدی رایانه یادمون بدی بسم الله. آخه کار با رایانه به چه دردی میخوره تو این روستا؟
اختیار داری خانم، الان با کمک فضای مجازی و پیام رسانا اطلاع رسانی مسائل مختلف روستا خیلی بهتر و وسیع‌تر شده.
بله بله. آخه تو این محیط کوچیک با نهایتاً 200-300 تا جمعیت آخه دیگه نیازی به این چیزا نیست که حاج حسین آقا.
اولا که محیط کوچیک نیست.
بله.
اینجا فقط فاصله خونه ها خیلی بیشتر از شهره.
بعدش هم جمعیت روستا در حال افزایشه.
یعنی چی در حال افزایشه؟ یعنی مردم از شهر دارن میان روستا برای زندگی؟
بله. هم مردم از شهر میان، هم جوانای روستا که ازدواج میکنن دیگه خیلی تمایل ندارن تو شهر زندگی کنن، همینجا میمونن. آره
چه جاله، تو این خونه های قدیمی واقعا زندگی کردن چه صفایی داره.
نشد دیگه خانم
اینجوری نشد،
خونه های ما قدیمی نیست دیگه. با
اون حال هوای روستایی
خب ببین، با ما با راهنمایی های جهاد و با کمک وزارت مسکن این روزا خونه های روستایی خیلی به روز و محکم تری خیلی خوب شده. آره با فقط یه ده بینی خواهد.
بله من که خیلی دوست دارم، خدایش خیلی با
صفایی
خوش به حالتون.
میگم احمد آقا، مادر، کارای اینترنتی که داشتی انجام شد؟ میگم اگه انجام نشده کار با اینترنت داری، من مودم خونه رو روشن کنم.
مودم؟ بله. مگه اینجا اینترنت پرسرعت داریم؟
چی میگی احمد؟ وقتی روشنای جاده ها هوشمند باشه، خب میخوای اینترنت پرسرعت نباشه؟ خب
باشه. میگم حالا چرا مودمتون رو خاموش میکنی هر دفعه؟
برای صرفه‌جویی در مصرف برق.
آره بابا جان.
بله.
موقعی که کاری نداریم وسایل برقیمون رو خاموش میکنیم. یعنی کار درست اینه.
وای نمیدونستم، چی جالب. یعنی فقط وقتی که با اینترنت کار دارین مودم رو روشن میکنی؟
آره بابا جان. اینجوری اختیار اینترنت دست ماست، اختیار ما دست اون باشه.
خلاصه که اینترنت پرسرعت هم داری. تازه جوانترا میگن چون تعداد کاربرا اینجا کمتره، سرعتش از شهر خیلی بیشتره.
راستی ها جسن
جونم،
میگم این کارهای اداری فروش زمین رو از کجا باید شروع کنیم؟ حالا
بابا جون اول باید یه تعهد بدیم به جهاد کشاورزی.
خب
برای اینکه تغییر کاربری ندیم توی زمین.
یعنی حاج حسین آقا باید بریم شهر اداره جهاد کشاورزی؟
نه بابا جون، نه از همینجا همه کاراشو غیر حضوری برخط انجام بدیم.
بله تازه کارهای دارایی و ثبت اسناد و عوارض زمین روستایی رو هم همینجا میشه انجام داد. به
وقتی اینترنت پر سرعت داشته باشی تو روستا دیگه نیازی نیست بری شهر کارا انجام بدی.
خیالم راحت
شد. آره نگران اینترنت نباش.
صبحتون بخیر، صبح آزادی مبارک شما، ولادت آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز، ان شاءالله که سالم باشید. عرض کردم روز گذشتم که ما بخشای نمایشی داریم و خب در روستاهای مختلف این اتفاق شکل میگیره و تشکر از همکاران بسیار عزیزم، حسین نیکروش ماسوله عزیز، مریم خانم سطرپور و خانم مهری داوطلب که در کنار اسدیان بزرگوار با ما همراه بودن و این نمایش رو آماده کردن. من خاطرم هست مثلا میگفتن که قدیما میگفتن این عید پلو اون عید پلو و حتی در شهرها ما تلفن نداشتیم، همه جمع میشدن خونه شمسی خانم مثلا فلانی زنگ زده بیا گوشی رو جواب بده، و الان الحمدلله ما ضریب نفوذ اینترنتمون در دورترین نقطه ایران رقم خورده. دیروز هم عرض کردیم که خب ما در کنار همه ماهوارهایی که به فضا پرتاب کردیم، دیروز هم 3 تا کار ارزشمند رفت فضا، نماد قدرت ایران، و ایران هم به اون گروه فضایی ها پیوست و انشالله که همیشه برقرار باشن دانشمندان و متخصصین ایران عزیزم. امروز هم که خب روز تولید ملی انقلاب اسلامی، تولید ملی جهش انقلابی با مشارکت مردم هست، انشالله همه با هم دیگه دست به دست هم بدیم، همونطور که رهبری فرمودن به قله نزدیکیم خستگی ممنوع، و انشالله بریم پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران رو بکوبیم بر فراز این قله عزت و افتخار جهان و به رخ جهانیان بکشونیم. فداکاری، وفاداری و دینداری موردی هست که امروز در حضور جناب دکتر بهمنی داریم در موردش صحبت میکنیم. یادتون باشه پایگاه نور شد 2 تا گزینه، گزینه ب مسجد امیر چخماق و گزینه جیم مسجد حزیره که محل دفن حضرت آیت الله صدوقی هم هست، شهید آیت الله صدوقی. پرچم ایران هم که برای من نماد قرار شد اون جمله رو تکمیل بکنیم. آقای دکتر بهمنی بفرمایید، ما در ادامه در خدمت شما هستیم.
گفتیم آدم برای چیزی وفاداری و فداکاری میکنه که براش ارزش داره.
بله،
گاهی وقتا حواس ما از اون چیزی که هست پرت میشه، غفلت میکنه.
درست.
حالا گاهی وقتا طبیعی غفلت میکنیم. یه حکایت رو آقای خانی تو این فاصله که برنامه پخش میشد برای من تعریف کردن راجع به یکی از همین عزیزان جانباز اعصاب و روان.
تمنا میکنم.
به خاطر اینکه یک عارضه‌ای برای آدم پیش میاد، بیماری یا غفلت یا هر چی، حالا موقت یا طولانی مدت، ممکنه آدم حواسش از اون داشته‌هاش، بایدها، نبایدها و حریم‌هاش بره. این حواس پرتی که غفلته ممکنه طولانی بشه و این غفلت تبدیل به بیماری بشه، به کما بشه حتی.
یعنی بیماری مزمن میشه و گریبانگیر
سخت میشه. مثلا آدمونه که هوشیارش رسیده به 2 و سخت میشه آورد بالا، احتمالش هست، ولی وقتی کسی هوشیارش مثلا میگم سطح هوشیارش از 5 و 6 اومد پایین، همه خیلی نگران میشن چون برگردوندنش سخته. یعنی میگم معجزه شد مثلا. حتی خب ما همونجور که تو مسائل فیزیولوژیک جسمی، بدنی، سلامت جسم بحث هوشیاری رو داریم، بحث آگاهی رو داریم، بحث ذریب هوش رو داریم، سطح هوش هوشیاری رو داریم، ما تو مباحث تاریخی هویتی هم همینا داریم. یعنی ما اگر غفلت کنیم یعنی به کما بریم،
بله،
حافظه رو ما از دست بدیم، آلزایمر بگیریم، آلزایمر فرهنگی، آلزایمر اعتقادی، آلزایمر هویتی دیگه نفهمیم. همین که گاهی وقتا تو زبان خودم میگی من کیم اینجا کجاست. آره. اگر که نفهمه که من کیم اینجا کجاست، اشتباه تصمیم میگیره، راه رو اشتباه میره. یک مایه تو گوش هست، مایه مخاطی داخل گوش، این اگر تعادلش به هم بخوره، شما به مثلا اینا که چرخ میزنن، اینا که رقص پادان، مثلا ورزشکارای باستانی، ما که تمرین نداریم اگه یه ذره چرخ بزنیم گیج میزنیم، بعد به ما میگن دست راستو بیار پا، رو نمیتونیم دست راستو بیاریم بالا، دست چپمون رو میاریم بالا، تو مایه به هم خورد. اون کسی که دست چپو داره میگه تعادلش به هم خورده، شاغل اشتباه کرده، قاطی کرده. خب ما اگر که تو مسیر تاریخمون، تو گونیای تاریخمون، تو جهتیابیای تاریخیمون، هویتمون دچار غفلت و بیماری بشیم، اون وقت چون دچار غفلت شدیم اون وفاداری و فداکاری رو دیگه انجام نمیدیم،
خطای محاسباتی داریم،
میگه به من چه. یعنی میگیم که آقا این آقا افتاد، میگه خب به من چه، میگیم آقا باباته، میگه ها ای ببین همچنان هنوز هم هوشیار نیست، میگه تازه بعد دوباره حواسش پرت میشه چون هوشیارش کمه، مثل آدم خماری که هی داره از هوش میره. حالا اسپانیایی زل مثلا اینجا دارم خوب نیست من بگم، ولی همش مثل مرغ ماشینی داره با میره.
درست.
تو مسائل فرهنگیش خب حالا اینو داشته باشید، صد و تقریبا 20 سال پیش، 125 سال پیش، وقتی که کالاهای خارجی تازه داشت رونق میگرفت و وارد ایران میشد خورده خورده، یه پارچه تو ایران، پارچه انگلیسی خیلی استقبال شد. پارچه انگلیسی، 3 جور پارچه در ایران بود.
بله.
3 جور پارچه، پارچه‌ای که از کامل طاقه از خارج میومد، از انگلستان میومد، نخی که پارچه‌ای که نخش از انگلستان میومد اینجا، ولی اینجا تو کارگاه ریسندگی بافته میشد، یه مقدار کیفیتش پایین‌تر بود ولی خب جنسش بازم خوب بود، یکم کرباس بود. کرباس چی بود؟ همون پنبه و نخ و کتان خودمون بود که اینجا نخ میشد و رشته میشد و بعد بافته میشد. یک شرکتی راه میفته به نام شرکت اسلامیه.
درست.
تو اوجی که مثلا فرض کنید پارچه مقابلمون پارچه فلان مارک معروف انگلستانه که مثلا نژاد گوسفنداشونه به اون اسم هست.
بله.
تو اون اوج یه شرکت را افتاده در اصفهان، بازاریای اصفهان، تولید کنندگان و صنعتگرای اصفهان و مرجع تقلید وقت اصفهان، حاج آقا نجفی اصفهانی و حاج آقا نورالله، که زمان حاج آقا نورالله زمان رضاخان شهید میشه 1306. برادرش از علمایی که تو فتوای تنباکو قبل از اینکه میرزا شیرازی فتوای تحریم تنباکو بده، ایشون تو اصفهان فتوای تحریم تنباکو میده. منتها خب صدا تو استان بوده، میپیچ خیلی بازتاب کشوری نداره، ایشون تبعید میشه از استان خارج، یعنی از اصفهان اخراجش میکنن، میره سامرا، که خود این باعث میشه که میرزا از یک منبع موثق در جریان اوضاع ایران قرار بگیره تو ماجرای تحریم تنباکو. کار نداریم، شرکتی رو راه میندازن به نام شرکت اسلامی و تو کل ایران سهام میفروشن.
درست،
یعنی تامین مالی میکنن. الان چطور میگن شرکت ها تامین، بانک ها میگن ما پول نداریم؟ آقا نداشته باش، هنوز اگر اون غیرت و حمیت باشه هنوزم راه های تامین مالی، اگه یادتون باشه ما گفتیم وقتی که ما نگاهمون الهی و خدایی باشه، حتی تو راه کارها این خودشو نشون میده، یعنی راههای جلو شما باز میشه، چیزی به ذهنت میرسه که جای دیگه نیست.
الذين جاهدوا فينا
لنهدينا، این لنهدينا هم سه چهار تا تاکید توش، قسم توش، اینا کار نداری. شرکت اسلامی را میذارن سهامش رو تو کل ایران پخش میکنن و جالبه پارچه‌ای که از نظر کیفیت ظاهری پایین تره ولی از سر وفاداری و دینداری، از کلکته و بمبئی تا مسکو تا پاریس نمایندگی میزنن تا لندن که آی مسلمان ها بیاید این پارچه رو بخرید. این تقویت
جبهه اسلامه.
25 نفر از مراجع نجف بیانیه میدن، بیانیهشون جالبه. اولش اینه، ما دیگر، یه وقتی تو مجله دیدارشون من همین مطلب رو به عنوان ما دیگر نماز نمیخوانیم من اونجا نوشتم، گفتن ما بر مرده ای که کفنش خارجی باشد نماز نمیخوانیم. حرام نمی کنیم، اما ما را معذور بدارید، چیزی که مشابه داخلی داره خارجیش استفاده نمی کنیم. ببینید آقا فرمودن تو دیدار ما مسئولین دیدار مردم فرمودن استفاده از کالای خارجی رو بر خودتون حرام کنید. من نمیخوام حرام، یعنی چی؟ یعنی من به عنوان مرجع تقلید اگه حرام کنم خب شما به زحمت بیفتی، ولی خودت مقید باش که جنس ایرانیشو بخری. البته وفاداری یه چیز دیگه هم داره، ما بعضیا میگیم خب ما جنس ایرانی بخریم، ولی وقتی تولید کننده وفادار به اون تعهد ایرانی نباشه چی میشه؟ ها، اینجا وفاداری یه گام بعدی داره، گفتیم وفاداری هر جایی یه معنی داره. اینجا وفاداری شما به اینه، هممون به اینه که وقتی دیدیم که این جنس ایرانی یه عیبی داره، پاشو تلفن ارتباط با مشتریانشو پیدا کن، ارتباط با کارخونه رو پیدا کن، زنگ بزن. من وقتی رفته بودم مشهد از یک از فروشگاه‌های اطراف هرم یه وسیله خریدم، وقتی خریدم خیلی تو ذوقم خورد، یعنی اصلا چون من اون وسیله اون جنس مصرفی بود میشناختم، با نمونه‌های بهتر ایرانیش آشنا بودم، میدونستم اونجا نگاه کردم دیدم تولید یه منطقه‌ایه که همونجا کالاهای مشابه بسیار درجه یکی داره، زنگ زدم و به اون مرکز پخشش، اتفاقا دست بر قضا من رسیدم به تولید کننده، یعنی اون رئیس شرکت، بهش گفتم آقا من این وسیله شما رو خریدم، اینقدرم پول دادم و از نظر خودم اینقدرم گرون خریدم، ولی دلم نیامد که به شما نگم اگر به همین منوال ادامه بدی جنست از بازار حذف میشه، من اعتماد کردم به نام تو، الان میرم به فروشگاه اعتراض میکنم میگم این جنس کیفیتش پایینه، دفعه بعد دیگه ازت خرید نمیکنه، این کارو بکن. ببین من خودم رو در محضر امام رضا اینجوری تصور کردم که آقا پایبندی من، وفاداری من بینه که به اون شرکت زنگ بزنم آقا این جنس اینجا ایراد داره.
بله،
ما وفاداریمون به این نیست که جنسو مصرف کنیم هیچ چی نگیم راجع به تمام چیزهایی که ما ایراد داریم، میتوانیم البته بعضی چیزا من چون میدونم الان که حرف بزنیم چون آقا اسم بردم منم اسم میبرم، مثلا میگم پس خودرو چی؟ بله اونم ایراد داره، ولی همون رو هم با وفاداری خودمون و البته با وفاداری اونایی که اونجا هستن و با قدرتی که داریم میتونیم با دینداری خودمون وفاداری خودمون برسونیم. ما داریم یک مجموعه بزرگ رو پیش میبریم، هزاران مسئله رو زمین بوده، خیلیش برداشته شده، ولی یک سریش هم برداشته نشده، یک سریش کم برداشته شده. وفاداری به این نیست که بگوی که خب ما همین کار کردیم که اینجوری بشه، نه همین کار رو کردیم که مثل اون فلان موضوع الان شما ماهواره رو گفتید،
بله
ما رتبه تو سطح زندگی تو دنیا رتبه 60-70 بودیم، تو تولید علم اصلا تو جایی تو عالم نداشتیم، تو نظامی تو منطقه یه جایگاهی داشتیم اونم با کالاهای خارجی
دور بودیم دیگه،
ولی یه اطلاعیه به اصطلاح چی دیدم از این نیازمندی ها، تبلیغاتش این شکلی بود، نوشته او زندگی در بهترین نقطه فلان شهر کجا، ویلای 2000 متری، نمیدونم چشمنداز ابدی به قول بعضیا،
بله
نشته بود چشمنداز ابدی،
ازن املاکی میگم، حالا انگلیسیشو نباید بگیم ولی چون اصطلاح اجازه میخوام، ویو ابدی،
آره ابدی، انگار تا قیامت میخواد اینجا زندگی کنه، حالا منظورش اینه که حالا کسی تا روبرو چشم تو ساختمونه مثلا. خب حالا که چی؟ گفت به یک سرایدار نیاز داریم، یعنی ممکنه شما توی خونه خیلی با همینجوری هم زندگی کنی، حتی صابخونت آدم لارج باشه، آدم ولخرجی باشه، دست و دلباز. حالا ما هم اصلاح کنیم فردا نگن که چی.
بله
خب این آدم همه اینا رو در اختیار قرار میده، ولی نوکری باید بپذیری.
درست
گفته بود که نان از عمل خیش خالی به اینکه نبری. ببین این یه منش تاریخیه، اگر نمیخوای داشته باشه اشکال نداره، میتونی بگی من دلم میخواد نوکر با کلاس باشم، نوکر پولدار باشم، باش. ولی دیگه این اون هویت ایرانی نیست، اون همون فراموشی است. خب بعد جالبه، دیدید الان لباس ایرانی تولید میشه قیتون گره میزنن؟
بله.
این میدونه از کجا اومده؟ الان سر با